أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عرض ادب و احترام محضر همه اعزه و بزرگان بنده کاظمی نیا هستم انشاءالله درسی که محضر شما هستیم پیامبر شناسی در نهج البلاغه است یا سیمای پیامبر در نهج البلاغه این ظاهرم وصل نشد اگر کسی بلده قبل از اینکه عرایض رو شروع کنیم عزیزان نهج البلاغه مطالعه کردن تخصصی خوندید میزان آشنایی با نهج البلاغه رو بفرمایید آقای رشیدی شما شروع کن یعنی در چه حد من میخوام اینو شروع کنم یه مقدمه از نهج البلاغه بگم یا وارد بحث خودمون بشیم پیشنهاد شما چیه؟ مقدمه از نهج البلاغه خیلی خوب آقا شما زحمتش رو بکش ممنون از شما مستحضرید که در بین کتب روایی که ما داریم بحث نهج البلاغه به طور خاص و ویژه مد نظر بوده و همچنان هم هست این اهمیت نهج البلاغه رو از تعداد شروحی که بر اون نوشته شده میشه فهمید خب یه سوالی از قدیم الایام بوده بعضی از آقایون همچنان هم مطرح میکنند فرق نهج البلاغه با کافی چیه؟ فرق نهج البلاغه با بهار چیه؟ چرا مثلا مراکز تخصصی نهج البلاغه داریم ولی مرکز تخصصی بهار نداریم؟ یا عیون اخبار الرضا و کتب حدیثی دیگه؟ یه بحث مفصلی هست که من نمیخوام همش رو بگم ویژگی های خاصی که نهج البلاغه دارد و بقیه یک کتاب ها یا ندارند یا محدود دارند یا ممزوج با موارد دیگری است که این ویژگی خاص رو دیگه تقریبا تحت شعاع قرار داده فقط به عنوان مثال یکی از ویژگی های نهج البلاغه رو عرض می کنم و میگذریم ببینید نهج البلاغه سلام علیکم و رحمت الله یکی از ویژگی هاش حالا غیر از گستردگی موضوعاتش بعضی از آقایون مثلا محمد عبدو 376 موضوع در نهج البلاغه ذکر میکنه 376 موضوع که هر موضوعی خودش ده ها نکته زیرش یا بعضی از موضوعات خیلی وسیع تره مثل توحید مثل امامت 376 موضوع خیلیه مثلا آقایون میگن در قرآن 500 موضوع ما داریم که بعد ذیل هر موضوعی مطالبی رو قرآن کریم ذکر میکنه یا مثلا صبحی صالح یکم کمتر 245 موضوع ذکر میکنه این جمله علامه جعفری رضوان الله علیه معروفه که ایشون میگه اگر بدون تعصب نهج البلاغه را بررسی کنیم از تمام مکاتب سیاسی و اقتصادی و تمام اینها ما بی نیاز میشیم به شرط اینکه نهج البلاغه درست دیده بشه امثال ابن ابی الحدید نهج البلاغه را دیدن خوب هم دیدن شرح هم نوشته و شاید بشه بگیم مهمترین شرح نهج البلاغه هم همین شرح ابن ابی الحدید سنی است ولی با تعصب نگاه کرده تمام کلمات حضرت که نقصی است بر خلفا رو تحریف میکنه طوری دیگه معنا میکنه میگه این کلمات را جز متشابهات نهج البلاغه بگیرید اینها صریح نیستن صریح‌تر از این که حضرت در خطبه شیخ شقیه همه دودمان خلفا رو میگه نه ما طبق اون اصل و باوری که داریم اینها رو نمیپذیریم ولی به تعبیر علامه جعفری اگر بدون پیش داوری اگر با نگاه واقع بینانه نگاه کنیم نهج البلاغه ما را از همه مکاتب بی نیاز میکنه خب یکی از ویژگی ها همینه تعداد موضوعات گستردگی موضوعات در نهج البلاغه او رو یک کتاب خاص کرده یا فصاحت و بلاغت بسیار بسیار ویژه‌ای که در نهج البلاغه هست و کم و بیش هم شما عزیزان بزرگوار آشنا هستید یه آقایی هست به نام عبدالحمید کاتب عبدالحمید کاتب جز سخنوران به نام عربه جز معروفه ایشون خودش اقرار میکنه میگه من 70 خطبه از خطب علی را حفظ کردم بعد از او سخن بر کلام بر زبان من جاری شد، به برکت همون سنی خودش، ولی میگه به برکت اون 70 تا چنان فصاحت و بلاغتی داشت من دیگه بی نیاز شدم، هر جا حرف میزدم به برکت همون کلمات زیبا حرف میزدم و معروف شد به عنوان یکی از سخنوران در زمان خودش و بلکه در طول ادوار تاریخ عرب. این نکته به نظر من کفایت میکنه. عرض کردیم یک گستردگی موضوعات خاص کرده نهج البلاغه را، خیلی توضیح ندادم فقط ذکر کردم. دو، بحث فصاحت و بلاغت، این عرضم اینجاست. چرا نهج البلاغه خاص است؟ چون قریب به اتفاق کلمات در نهج البلاغه در زمان حکومت حضرت است. قریب به اتفاق ما داریم مواردی که مثلا در زمان شهادت صدیقه طاهره امیرالمؤمنین حرف داره در نهج البلاغه هست، در زمان پیامبر حرف داره در نهج البلاغه هست، موارد متعددی، ولی اکثریت نهج البلاغه در زمان حکومت امیرالمؤمنین و این یک بحث جدا. یعنی شما کافی رو نگاه کنید، برخی از این کلمات شاید اکثریت این کلمات رو برده، ولی در ضمن جملات دیگه، در ضمن احادیث ائمه دیگه، ما اگر بخوایم حکومتی نگاه کنیم ناچاریم که نهج البلاغه ببینیم، چون اکثریت این کلمات در زمان حکومت و حضرت هم مبسوط الید بوده، جریان تقیه به اون معنا وجود نداشته، حضرت حاکم بوده و دستور میداده مطالبی که باید رو میفرموده. ضمن این که این رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم، اکثر احادیثی که از بقیه ائمه به ما رسیده نقل به مضمون است. مستحضرید دیگه، یکی از ایراداتی که مثلا به امثال جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه میگیرن اینه که شما سر یک روایت اینقدر کر و فر میکنید، آقا از فلان کلمه فلان استنباط رو میشه، در حالی که بسیاری از روایات اهل بیت نقل به مضمون است، عین کلام حضرت نیست، راوی نشسته اونجا محتوای کلام را یکم جلو یکم عقب ذکر میکنه و شما نمیتونید با این دقت بررسی کنید، برعکس قرآن که کلام خداست و برعکس اکثریت نهج البلاغه که کلام خود حضرته. از این جهت که حضرت کاتب داشته، یک عده مسئول نوشتن بودن، حضرت گاهی اوقات خودشون شخصا نامه می نوشتند. یه نامه امیرالمؤمنین داره در پایان حکومت، اون اواخری که دیگه قبل از نهروان و اون زمانها، یه نامه بسیار مفصلی حضرت نوشت، حول و حوش جریان اسلام، اسلام از کجا آمد، رحلت پیامبر، جریان خلفا را به طور مبسوط ذکر می کند. متاسفانه همش هم در نهج البلاغه نیامده، بخش‌های گزیده شده را سید رضی در نهج البلاغه آورده. خب اینجا خود امیرالمؤمنین نامه ای را نوشت، این یکی از موارد. بعضی وقتها حضرت می گفت و مثلا کاتب مخصوص حضرت می نوشت، همون کاتبی که در نهج البلاغه حتی حضرت آموزش خط هم بهش میده که حالا که تو خطاط و کاتب ما شدی برای نوشتن چطور بنویس، طول حروف را کم کن، کلمات را نزدیک به هم بنویس، طول فاصله سطرها را زیاد کن، اینجور نباشه که هی بکشی کلمات را، کلمات کوتاه ولی فاصله سطور زیاد که کاملا از هم جدا باشه. خب اینها مسئول نوشتن بودن، هر چه که از لسان مبارک حضرت صادر می شد اینها می نوشتن. ما امروز این اعتقاد رو داریم کلمات حضرت در نهج البلاغه یک حکومتی هن. حضرت مبسوط الید بود، قدرت در اختیار داشت، آنچرا که باید می فرمود فرمود، تقیه خیلی در کار نبود. و دو، این که این کلمات امام به ما رسیده است، نقل به مضمون نیست. خب همین برای ما کفایت می کنه که نهج البلاغه یک کتاب خاص شده باشه. ضمن این که اینجا رو هم توجه دارید که سید رضی هم ظرافت‌هایی رو به خرج داده، یعنی انتخاب و گزینش کلمات توسط سید رضی روی یک معیار خاصی بوده، اینطور نبوده از اول هر کلامی دستش میاد بگه خب این کلام حضرت، این کلام حضرت. الان ما 15 جلد نهج السعاده داریم، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه علامه محمودی، محمد باقر محمودی، و خب چرا او جای نهج البلاغه را نگرفت؟ یا چرا نهج البلاغه ثانی جای این نهج البلاغه را نگرفت؟ مستدرکات نهج البلاغه، چرا تمام نهج البلاغه جای اینا همه کتاب‌های معروفی هستند ولی چرا جای نهج البلاغه را نگرفتن؟ علت اینه، هر کلامی از حضرت دیدن چیدند پشت سر هم شدی کتاب 15 جلده. او هم جایگاهش مهمه، ما اگر خواستیم همه مکتب حضرت رو بررسی کنیم ناچاریم نهج السعاده ببینیم، ولی نهج البلاغه را سید رضی یک جلد انتخاب کرد، طوری انتخاب کرد که در همین نهج البلاغه دو تا خطبه داریم، امیرالمؤمنین مشاوره میدهد به خلیفه دوم. لذا میبینید سنی ها در این حال که نسبت به خطبه شیخ شقیه به شدت حساسن، به این دو تا خطبه که میرسه کیف میکنن، میگه ببین امیرالمؤمنین به خلیفه دوم مشاوره داد، مشاوره داد که جان تو باید حفظ بشود. بعد تازه جملاتی داره که اونها تفسیر میکنن که خود امیرالمؤمنین قبول داشت که ایشون باید خلیفه باشه. یعنی سیه طوری انتخاب کرد که بذارن پخش بشه. اگر صرفا کلمات ضد خلفا رو می آورد و بایکوت می شد دیگه، خلافت دست اونها بود، حکومت دست اونها بود. ظرافت هایی رو هم اجمالا عرض کنیم، سید رضی در گزینش کلمات حضرت به کار بسته که موجب خاص شدن نهج البلاغه شده. نهج البلاغه کتاب لغت نیست، ولی حدود 2000 لغت اصیل عرب در او ذکر شده. یعنی شما یه مثلا دائرة المعارف که نگاه کنید، لغتنامه که نگاه کنید، با اینکه برای این کار نوشته شده یک جلد چند تا لغت داره، سید رضی اصلا دنبال نوشتن کتاب لغت نبود، ولی رفت کلماتی رو انتخاب کرد که کلام و لغت جدید داره. گزینش های سید رضی هم در خاص شدن این نهج البلاغه بسیار حائز اهمیت بود. یه نکته پایانی در همین مقدمه عرض کنم و بعد وارد درس بشیم. البته این ویدیو پروژکتور هم درست نشد، یه لحظه ظاهرا اونجا کابلش آره اتصالی داره. عزیزان این جمله رو عرض کنم و تمام. من گفتم حضرت مبسوط الید بود، حکومت دستش بود و مبسوط ال... نهج البلاغه محضر عزیزان هست؟ نیووردین؟ من دیروز با آقای آیتی گفتم که بله، اگر حالا اگر که ما باز هم محضرتون بودیم جلسات بعد، لطف کنید نهج البلاغه بیارید، چون ما میخواییم نهج البلاغه بخونیم، نمیخوام کلیاتی بگم و رد بشم. مثلا دو تا هدف دارم از این جلسه، یک پیامبر را از نگاه حضرت ببینیم، دو متن نهج البلاغه بخونیم. این متن خوانی نهج البلاغه خودش موضوعیت داره. خب حالا تو گوشی هم هست، ولی کتاب داشته باشید، چون لغت‌هایی هستن که ناچارید بنویسید. من میخوام ذیل یه لغتی نکته‌ای بگم که معنا را خاص میکنه، اونجا دیگه تو گوشی نمیشه بنویسید. قریب به اتفاق مواردی داریم که قبل از زمان خلافت بوده، ولی اونها محدودند. اکثریت کلمات حضرت در همون زمان حکومت از حضرت صادر شدن و همین ویژگی خاص نهج البلاغه است. این نکته را عرض کنم تا آقا وصل میکنه. ببینید حضرت در این حال که حکومت داشت و مبسوط الید بود، ولی همچنان بحث تقیه مهم بود، بلکه حضرت در مواردی تقیه می کردن. اگه گفتن که از اون سیم نه از اون سیم های قدیمی تر هم آره اینه لطف می کنم. اگر عزیزان حالا تو همون گوشی که دارن خطبه 68 نهج البلاغه رو لطف کنید بیارید، من این نکته رو عرض کنم. خطبه 68 نهج البلاغه، اگر هم خواستید احیانا نهج البلاغه بیارید، لطف کنید ترجمه مرحوم دشتی رو بیارید که بعد دیگه سر شماره خطبه ها به مشکل بر نخوریم. فکر کنم برعکس، نه درست، آن پیچش رو باز کن شما. خطبه 68 رو آوردید، لما قلد محمد ابن ابی بکر مصر فملکت علیه. امیرالمؤمنین در این حال که حاکم است ولی فشارهای بیرونی بر حضرت هست. ببینید عرضم اینجاست، حکومت اسلامی یک آرمانهایی دارد که میخواهد به او برسد، ولی در وادی عمل اینطور نیست. حضرت هر چیزی را در خطبه اول روز خلافتش گفت، فرمود اگر حقی را ناحق کرده باشید، بیت المال رو بالا کشیده باشید، من بیت المال رو از حلقومتون بیرون میکشم، من آمدم عدالت برقرار کنم. ولی میبینید در یکی از امور ویژه که فرمانداری مصر است، به حضرت تحمیل میکنن چه کسی باید فرمانده باشه. اینطور نیست که حضرت خودش شخصا تعیین کنه. خطبه 68 رو توجه بفرمایید، فرمود و قد اردت، انشاءالله توجه ها به نهج البلاغه باشه، ایشون وصف میکنه برام، و قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه، من میخواستم فرماندار مصر هاشم ابن عتبه باشد، ولی نگذاشتند. کی نگذاشت؟ دوروری های حضرت. اونقدر فشار آوردن که حضرت مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو به عنوان حاکم انتخاب کنه. و وقتی که محمد انتخاب شد، طمع کرد معاویه، طمع کرد امرؤاس، حمله کردن و مصر تصرف شد. ولو ولیته ایاها لما خلا لهم الارسه، اگر هاشم ابن عتبه فرماندار شده بود، هیچگاه فرصت به امرؤاس و دیگران نمیداد، عرصه را برای اونها خالی نمی کرد. ولا انهزهم الفرصه، قیام فرصت برای اونها مهیا نمی شد. البته بلازم من لمحمد ابن ابی بکر، من هیچ مذمتی نسبت به محمد ندارم، فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا، او را دوست دارم و او ربیب من است، در دامان خودم بزرگ شده. حضرت در این حال که حاکم است و حکومت مطلق داره، ولی همچنان فشارها هست، فشارهای داخلی، کسانی که میگن باید محمد بشه. چرا؟ چون وقتی که عثمان خواست کشته بشه، مردم مصر یکی از گروه‌های مخالف بودن، محمد ابن ابی بکر هم جزء سران و مخالف عثمان بود. این دوتای اتصال و ارتباطی از قبل با هم دارن. محمد الان اگر بره مصر قبولش دارن، ولی محمد جوان 24 ساله است. مصر تقریبا میشه گفت بزرگترین فرمانداری امیرالمؤمنینه، بیشترین درآمد را حکومت مصر داره و چسبیده به شامه. از اول معاویه دنبال این بود. امرؤاس وقتی که طرف معاویه آمد، امرؤاس مدینه بود دیگه، گفت به یک شرط میام شام و ذهنم رو در اختیار تو میگذارم. شرطشی بود حکومت مصر. از اول حکومت مصر رو عقد بسته بود و محمد ابن ابی بکر رو با فشار گذاشتن. بعد از شهادت حضرت فرمود من از ابتدا، همون جمله‌ای که امام فرمود، من از ابتدا با بنی سعد مخالف بودم، ولی فشارهای داخلی، اطرافیان، دوستان حضرت رو مجبور می‌کرد. یکی دیگه باز از جملاتی که عرض می‌کنم، حضرت در این حال که حکومت دارد، ولی کدوم؟ این آره، این سخ. ما یه حکمتی داریم، حکمت 147، سه صفحه است. یه خطبه ای هم داریم مثل این خطبه، کلا دو خطه. یعنی اینجور نیست که بگیم چون که حکمت از کوتاه است، خطبه یک خطی هم داریم حتی. حالا این خطبه 68 بود، 100 تا خطبه برید جلوتر، خطبه 168. اونجا هم یه نکته ای عرض کنم و بریم وارد بحث بشیم. خطبه 168 هم باز در همین موضوعه. من اگرچه حاکمم، ولی فشارهایی بر حکومت هست که نمیتوانم به طور کامل اعمال قدرت کنم، هر کاری خواستم انجام بدم، من باید مصلحت سنجی کنم. حاکم جامعه اسلامی که از ویژه‌هاش چیه؟ قصه خطبه 168 اولش اینه: یا اخوتا انی لست اجهل ما تعملون ما تعلمون، آیان من به اون چیزی که شما میگید جاهل نیستم، خوب میدونم، بهتر از شما میدونم. اومدم به حضرت گفتم بابا الحمدلله شما که به حکومت رسیدی، شعارت هم عدالت محوری بود و شما هم که خودت مخالف قتل عثمان بودی، الان فضا کاملا بازه، بیا و قاتلین عثمان رو اعدام کن، اینقدر خوب میشه. اول حکومت همه دست میزنن، تشویق میکنن، دمت گرم، به شعار انتخاباتیت عمل کردی. حضرت فرمود این چیزهایی که شما میگید من میدونم، ولی خیلی حرفا هست که من میدانم و شما نمیدانید. من اگر دست به این کار زدم چند نفر رو بکشم که راضی بشید؟ چند نفر قاتل عثمانن؟ مرحوم مجلسی ذکر میکنه در همون جلسه امیرالمؤمنین در مدینه اعلام کرد قاتلین عثمان بلند شد، تمام مسجد قیام کرد، 10,000 نفر قیام کرد، گفت ما آماده اعدامی. خب حالا حضرت باید برای این که 4 نفر راضی بشن، اگرچه حاکم است، اگرچه شعارش عدالت است، ولی مصلحت سنجی یکی از ویژگی های حاکمه، تو باید برای حفظ حکومت هر کاری رو نکنی. حضرت اگرچه مبسوط الیت بود، ولی عرض کردیم همچنان محدودیت ها و معذوریت هایی رو هم داشت. خیلی خلاصه نهج البلاغه رو معرفی کردیم در 2 جمله. من جلساتی که خدمت رفقای طلبه هستم برای خود نهج البلاغه اقلا 2 جلسه این مطالب رو میگم، مبسوطن ذکر میکنیم، ولی الان فقط اشاره کردیم. شما هم همه از فحول حوزه هستید و دیگه نیاز به اطاله کلام نیست. بریم وارد بحث سیمای پیامبر در نهج البلاغه بشیم. من خواهشم از شما اینه، دوره هایی که خودم شرکت کردم ضعف عمده ای که از نگاه من داشت این بود، عنوان خیلی عنوان قشنگیه، ولی وقتی وارد موضوع میشیم دیگه میشه کشکول، هر که هر چی دوست داره میگه. من از شما تقاضا میکنم اگر جایی خارج از بحث شدم حتما تذکر بدید، این لطفیست به من، بگذارید موضوع رو بخونیم. من اومدم اینجا سیمای پیامبر در نهج البلاغه رو خدمت شما عرض کنم. اونقدر مطلب داریم که اصلا نیاز به زیادگویی نیست، از جای دیگه نمیخواد حرف بیاریم، خود این کلمات بس. اگر عزیزان میخوام بنویسن، من سرفصل ها رو میگم بنویسید، بعد تا هر جا رسیدیم و هر چند جلسه ای که محضرتون بودیم توضیح میدیم، نرسیدیم اقلا این سرفصل ها رو داشته باشید خودتون کامل کنید. اولین بحثی که مطرح میکنیم دوران جاهلیته. پیامبر مبعوث شد، چه فضایی بود؟ شرایط جاهلیت چطور بود؟ دومین مطلب دوران فترت است. فترت با طی 2 نقطه، حالا توضیح میدم یعنی چی. سومین مطلب ویژگی های مثبت جاهلیت. حضرت 2 تا مطلب رو ذکر میکنه از ویژگی های مثبت جاهلیت. خب تا آخر برم یا فعلا همین 3 تا رو توضیح بدم؟ خیلی حالا میگیم خیلی عنوان ها خیلی بیشتره، انشاءالله جلسه به جلسه عرض میکنیم. ما اگر بخوایم بفهمیم پیغمبر چه کرد، باید بفهمیم پیامبر در چه فضایی مبعوث شد. یکی از عمده مطالب حضرت در نهج البلاغه شرح دوران جاهلیته. قبل از این که دوران جاهلیت رو بگم نکته رو عرض میکنم، جاهلیت زمان نیست، جاهلیت فکر است. جاهلیت امیرالمؤمنین بعد از جریان خوارج نفر رسید به حضرت گفت الحمدلله در همین نهج البلاغه است، ریشه شون رو کندی دیگه تمام شد. حضرت فرمود ابدا اینطوری نیست، داعش حکومتش از بین رفت، ولی فکر داعش مگه تمام شده نیست؟ فکر بعث مگه تمام شده نیست؟ فکر خوارج تمام و فکر جاهلیت هست. این جاهلیتی که ما الان داریم میخونیم 1400 سال پیش نیست، امروز هم شاید من در خانه خودم یک فرهنگ جاهلی داشته باشم. لذا با این نگاه ببینیم، هم داریم اون دوره را میبینیم که چطور بود و پیامبر مبعوث شد، هم اقلا خودمون یک درس عملی بگیریم که فکرمون فکر جاهلی نباشه. خطبه 1 نهج البلاغه اولین موضوعی است که در باب نهج در ویژگی های جاهلیت میخونیم، اختلاف انگیزه ها در زمان جاهلیت. خطبه 1 رو اگر بیارید، البته یک مقداری طولانیه. خب من میخونم متن رو، اینجا محضر شما هست، از روی متن شما نگاه کنید، ولی انشالله کتاب رو بیارید. فرمود که نه ببین دوران زمان و دوران اون وقت رو ما کار نداریم، جاهلیت فرهنگ است، جاهلیت محدود به اون بازه نیست که بگیم پیغمبر آمد جاهلیت تمام شد، نه جاهلیت همچنان هست. حالا استشهادات نهج البلاغه رو هم همینجا عرض خواهم کرد یکم جلوتر. خطبه 1 نهج البلاغه خب فرمود که الا ان بعث الله سبحانه محمدا، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. یه مقدار این وسطش هست، اینها رو بگذاریم. فرمود و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه. یکی از ویژگی های جاهلیت اینه، ملت ها متفرقند و احوا منتشره. احوا یعنی خواسته ها، تمایلات از هم جدا هستند و طرائق متشتته، هر کسی یه راه خاصی رو میره. بین مشبه لله به خلقه، بعضی ها جزء مشبهه بودن، خدا را مثل انسان دارای جسم میدانستند و ملحدن فی اسمه، بعضی الحاد در اسم داشتن. الحاد یعنی انحراف، انحراف در اسم خدا داشتن. مثلا همین بت عزا از لفظ عزیز گرفته شده بود، اونها خدا را عزیز می دانستن ولی می گفتن این بت نماد عزت خداست. بعضی ها بودند که کلن مشبهه بودند، بعضی ها ملحد بودند، او مشیرن الی غیره، بعضی ها اصلا کاری به بت نداشتن، نمی گفتن این بت نماد خداست همه کارت، می گفتن طبیعت، همین مادیگراها، هر چی که هست همین ها خودشون دارن پیش میرن. فهداهم بهی من الزلاله، پیغمبر آمد اینها رو از زلالت نجات داد. اولین جمله ویژگی جاهلیت تفرقه است، واحد نبودن اهداف است. هر کسی ساز خودش رو بزنه، هر کسی بگه من درستم، کار من درسته. تفرقه یکی از ویژگی های جاهلیته. حالا سوال، تفرقه تمام شد بعد از پیغمبر؟ بدتر شد در یک برهه‌ای. پس اونجا امیرالمؤمنین اصرارش اینه، در زمان خلفا میگه شما برگشتید به جاهلیت، چون جاهلیت فکر است، شما باز رفتید سراغ همون تفرقه‌ای که بود. دومین مورد خطبه دوی نهج البلاغه. من این خطبه ها رو که میگذارم دقیقا طبق متن جلو میریم، از خطبه ها از یک شروع میکنیم تا آخر به ترتیب خطبه ها قرار میدم اینها رو. خطبه دوی نهج البلاغه عنوانش رو تسلط شیطان بر مردم. یکی از ویژگی هایی که حضرت در زمان جاهلیت بیان میکنه اینه، شیطان بر مردم غالب بود. خب فرمود که من پیدا کنم متن رو، خطبه دو من نوشتم صفحه، نه تو کتاب خودم میخوام پیداش کنم، میکنم اشتباه، بله اینجا، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالدین ال... بله بله، میایم پایین تر تا اونجایی که فرمود و اهل الارض و الناس فی فتن انجزم، مردم در اون زمانی که بهش میگیم زمان جاهلیت، و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین، انجزام به معنای قطع شدنه، ریسمان دین قطع شده بود، اصلا چیزی به نام دین در زمان جاهلیت نبود. حتی همون ادیان گذشته، ادیان ابراهیمی هم اصلا دیگه وجود نداشت. و تزعزعت سوار الیقین، به حرکت در آمده بود، به لرزش در آمده بود ستونهای یقین، یقین متزلزل شده بود. وقتلف نجر، نجم معنای اصل و ریشه است، ریشه ها متزلزل شده بود. و تشتت امر و زاغ المخرج، راه خروج از مشکلات بسته شده بود، از کدوم راه بریم که نجات پیدا کنیم، یه وادی تیهی بود، سرگردانی مطلق بود. و عمل مستر، کوری نسبت به مستر، نمی دانستیم از کجا خارج بشیم به کجا وارد بشیم. این حالا اسمش رو چی بذاریم، بعضی وقتا آدم گم میکنه، نمیدونه چیکار کنه، این گیج شدنه خودش یکی از ویژگی های دوری از نبوته. فالهدا خامل، هدایت خامل یعنی بی ارزش. مثلا برفته به یکی میگفتی آقا خوش اخلاق باش، این بدترین فوش بود براشون. هدایت بی ارزش. والاما شامل، کوری شامل حال همه شده بود. اسیر رحمان و نصر الشیطان، شیطان کمک میشد، و خدا معصیت میشد و خزل الایمان فنهارت دعائمه، ارکان ایمان منهدم شده بود و تنکرت معالمه، این چراغ ها این تابلوهای مسیر ایمان تمام با ترق پیازی زده بودن روش، چیزی پیدا نبود. و درست سبلو، سبل و راه ایمان مندرس شده بود، کهنه شده بود. و افت شروکو، افت یعنی محو شده بود راه های هدایت. اطاع و شیطان، مردم از شیطان اطاعت می کردن. فسلک و مسالکه، راه شیطان را می رفتن. و ورد و مناهله، به آبشخور شیطان وارد می شدن. کار به جایی رسیده بود که اینها می رفتند از آبی می خوردند که شیطان، حالا در خطبه های خطبه 175 اگر اشتباه نکنم، فرمود شیطان فقط برای شما آب وبا آلود انتخاب می کنه. آبی که شیطان دستتون میده، فکر نکن آب گوار، این آبی است که وباخیز است. مرحوم دشتی زیل همین جمله می نویسه، این خودش یکی از اعجازهای امیرالمؤمنینه، چون امروز علم کشف کرده مکان رشد وبا، وبا یه باکتری ظاهرن، حالا ویروس یا باکتری اشتباه از منه، مکان رشدش در آبه. رضا ازن میگه که آبی که به دست شما میدهد وبا آلود است، وبا را داخل آب قرار میده. این شیطان، شما میرفتید از آبشخور شیطان آب بخورید، ولی کجا بود این آب؟ یک آب وباخیزی بود. و سارت و قام لواء فی فتن داستهم به اخفائها، شما غرق در فتنه هایی بودید که داستهم یعنی پایمال کرده بود آنها را، اخفا یعنی چکمه ها. شیطان با این سمی که داشت، با این چکمه ای که داشت، کلن دین و ایمان و هدایت و اخلاق را از بین برده بود. خسته که نمیشید متن میخونم، اگر میخواید من میتونم فقط بگم حضرت اینطوری میگه و رد میشم، متن حضرت رو بخونم. خیلی خوب، احسن. فی فتن داستهم به اخفائها و وتعتهم به ازلافها و قامت علا سنابکها. این سه تا لفظ رو، یکی از ویژگی های نهج البلاغه فصاحت و بلاغت، اخفافها، ازلافها، سنابکها، همه به معنای سم حیوانه هر سه، ولی حضرت برای هر جمله ای یک لفظ جدید استخدام می کند. تکراری نه، اینه میگه سم سم سم، نه. حالا البته اینها از جهت معنا هم با هم تفاوتن، حیواناتی که سمشون دو بخشه، حیواناتی که سمشون یکیه مثل اسب، اینها رو جداست. حضرت فرمود و قامت علا سنابکه ها، شیطان و فتنه ها هر دو، این بر روی سم ایستاده بود. حیوان وقتی میخواد حمله کنه، این گاوهای وحشی یا اسبها وقتی میخوان حمله کنن، اول رو نوک سم میایستن. دیدید این ورزشکارا، دونده ها وقتی میخوان اعلام نیمخیز میشن که بعد حرکت کنن، اسب اول نیمخیز میشه، گاو اول نیمخیز بعد حرکت. ازن میگه فتنه، شطور فتنه نیمخیز شده بود، یعنی فقط تو دنبال این بود که تو به برادرت بگی بالا چشمت ابرو، دعوا شده بود، بچه به دنیا بیاد دعوا شده بود، دختر به دنیا بیاد زنده گوره، پسر به دنیا بیاد زنده گوره، فقط دنبال فتنه بود. فتنه روی پا ایستاده بود و داشت حمله میکرد. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلول، مفتنون، مردم در زمان جاهلیت تائهون بودند، گمگشته بودند، حائرون بودند، سرگردان بودند، جاهل بودند، مفتون و فتنه زده بودند. فی خیر دارن و شر جیران، مردم در بهترین خانه بودن، منظور مکه است، و در بدترین همسایه ها بودن. پیغمبر هم روایت داریم که پیغمبر فرمود که کنتو فی خیر دارن و شر جیران، من در بهترین سرزمین یعنی مکه بودم، ولی همسایه های من بدترین. حالا همسایه بد منظور چه همسایه است؟ طبق این جملاتی که خوندیم، آره، ویژگیشون چی بود؟ همه اینایی که گفتیم. پس همسایه بد همسایه این نیست که پسرش دیر میخوابه یا حالا دوبارم بالا سر ما بپر بپر کرد با توپ زد زمین. بدترین همسایش مشرکه، در بیدینه، کسی که فرهنگ جاهلیت داشته باشه. جاهلون مفتنون فی خیر دارن و شر جیران، نومهم سحود، خواب مردم در زمان جاهلیت خواب سبکی بود. سحود یعنی زود بیداره. اینها هیچ آرامشی نداشتن، یعنی شب که میخوابیدی معلوم نیست نصف شب شبیخون بزنن یا نزنن. و کحلهم دمو، سرمه چشمشون گریه بود، علت دوام ناراحتی یا غم بر اینها بود. به ارزن، این اون جمله مهمی است که در این بخش بخوام بگم، به ارزن عالمها ملجم. یکی از ویژگی های مهم جاهلیت اینه، مردم در جایی بودن که عالمان اونها ملجم، ملجم یعنی مأمور به سکوت، مهر به دهانشون زده بودن، خلاف نظر مردم حرف نمی‌زدن، شب حمله می‌کردن به خونت رو آتیش می‌زدن. حالا دیگه، ولی خب باید تطبیق بدیم دیگه، فرهنگ جا. حالا خودمون هم همینیم، ما نه اینکه بگیم مردم نسبت به ما این گفت، ما الان نسبت به علمامون این حالت رو داریم یا نه؟ یعنی اگر یک مرجعی یه چیزی گفت که من نپسندیدم، مرجعیتش رو زیر سوال می‌بریم، عدالتش رو، چرا؟ چون خلاف نظر من گفت. فرمود یکی از ویژگی‌های مهم جاهلیت این بود، عالم‌ها ملجم، ملزم به سکوت بودن، میفهمیدی ولی حق نداشتی چیزی بگی. و جاهل‌ها مکرم، نادان‌های پولدار، نادان‌های عشیره‌دار، اینها گرامی بودن. کرامت به چی بود؟ به شرک بود. کرامت به پولدار بودن بود، چند تا بچه داری، ولی اینکه عالمان گرامی داشته بشن خیر. خب این هم باز، حالا شما اینها رو که یادم خوب میفهمه وقتی که بریم ببینیم پیغمبر با بعثتش چه کرد، از همین مردم خونخوار وحشی که هیچ دینی، اخلاقی، هیچ اصلی رو رعایت نمی کنن، کار به جایی میرسه که انصار به مهاجرین مواسات میکنن، یعنی میگه خونه من کلن یه قالی سه در چهار توشه، نصفش برا من، نصفش برا تو. ما مهمونمون از یه روز شد دو روز، عصبانی میشیم، آقا زندگی ما رو مختل کردی، ولی اومدن چی میرن؟ هستن دیگه، جایی نمیرن، هجرت کردن اومدن اینجا همراه. این خیلی پیامبر از همون مردم اینها رو، از همون مردم سلمان و ابوذر و مقداد رو ساخت. عظمت کار پیغمبر اینه. و البته در بخش های بعدی عرض میکنم یکی از ویژگی هایی که در نهج البلاغه برای پیامبر میفرماید بحث اسوه گیری است. یعنی شما هم بنا نیست برید در مدینه طیبه فضلا علما اونجا تبلیغ کنید، تو یه شهر اینجوری رو که تحویل دادن باید یه شهر مدینه النبی تحویل بدی، چون ما باید تأثیر به پیغمبر داشته باشیم. سومین عنوانی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه راجع به زمان جاهلیت می‌فرماید، بحث عرض محضر شما وضعیت مسکن، بهداشت و امنیت است. در زمان جاهلی امنیت چطور بود؟ فضا چطور بود؟ می‌خوایم این رو بیان کنیم. آوردید خطبه 26 رو؟ آقا شما هم یه چیزی میگید که من بدونم حواستون هست؟ هستی شما؟ خب عنوان دومی رو تسلط شیطان و انزوای مطلق عالمان. آقا شما خوبی؟ ارادت ده. آقا شما هم خوبی؟ اصحاب الجدار سید خوبی؟ سلامت باشید. خطبه 26 نهج البلاغه و ان الله تعالی، همون اول خطبه، ان الله بعث پیامبر را، یه خط بیاید پایین تر، و انتم معشر العرب، پیامبر مبعوث شد در حالی که شما مردم علا شر دینن، بر بدترین دین بودید. بدترین دین یعنی همون بت پرستی، شرک، خرافات. و انتم معشر العرب علا شر دینن و فی شر دار. احسن. پس حضرت فرمود شما، جمله قبلی که خوندیم این بود دیگه، مکه بهترین دار بود، الان شد شر دار، چیکار کنیم؟ به اعتبار اهالی. احسن. خود حضرت در حکمتها فرمود خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر اون شهریه که تو رو به دوش بکشه، برسونه به اهدافت. بهترین شهر این نیست آب و هواش باید. یه نفر توی روستایی به اهداف میرسه، این بهترین. پس بهترین و بدترین بودن از جهت رسوندن به هدفه. مکه جای مقدسی بود، وقتی مشرکین او را گرفتن و عالمان حق اظهار نظر ندارند چون مردم بد هستند، که انده این شهر را هم بد کردن. ولی خب تا طهارت ذاتی که داره اونجا. و انتم معشر العرب الا شر دین و فی شر دار منیخون، عرضم چیه؟ وضعیت بهداشت و امنیت. منیخون بین حجارت خشت، منیخون نوخ یعنی محل خواباندن شتر، محل استراحت. شما جایی که میخوابیدید منزلتون کجا بود؟ بین حجارت خشت، بین سنگهای خشن. و حیات صم، حیات جمع حیه به معنای مار، شما در بین مارهای کر زندگی میکردید. یکی از اون تعابیر لطیف حضرت. ببینید مار میاد حمله میکنه نیش میزنه. حالا بعضی وقتا مارها از چیزی میترسند، از صدا میترسند، یه حالت تدافعی بخود. یه ماری که کر باشه چطوریه؟ همون حالت تدافع حمله رو داره، هم هیچ عامل ترسی نداره، کره، هیچی نمی، قشنگ حمله میکنه. شما در سرزمینی بودید که حمله ها مکرر، مار هم فقط مار حیوان نیست دیگه، از هر جهت به شما حمله میشد، حمله هایی که هیچ حالت تدافعی نداشتند. بله، تشربون الکدر، آبی که می آشامیدید آب کدری بود. و تأکلون الجشب، نانی که می خوردید. حالا اینجا من نمیخوام حال عزیزان رو به هم بزنم، رجوع کنید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و در شرح بهج السواقه مرحوم شوشتری. اونجا از تاریخ عرب نقل میکنه که چه چیزهایی می خوردن. حضرت خیلی با لطافت فرمود که شما چیزهای بدی می خوردید. مثلا یه چیزهایی در تاریخ داره که آدم بفهمه تا یه هفته دیگه غذا نمیخوره. یعنی مثلا این چینی هایی که امروز هست، با این تفاوت که اینا هر چیزی رو ببینن میکشن، تمیزش میکنن، دلشو بد میخورن. اونها با هر چی داخلش بود میخوردن، زنده میخوردن. یه فضای بدی. تاکلون الجشب، شما نان خوال، نان خشک، جشب یعنی خشک، ناگوار. و تسفکون الدماء، خون هم دیگر رو میریختید. این روایت رو محضر شما بخونم، عرض محضر شما، تسفکون الدماء، فرمود که در همون زمان جاهلی یک نفر از پیغمبر پرسید، بعد از اینکه مبعوث شده بود، این مسلمان نشده بود هنوز، گفت که آقا هی میگی بهش بهش بهش، یکم توضیح بده ببینیم این بهشته چیه که شما اینقدر تعریفش رو. شروع کرد بهش این چنین است و آن چنان است. حالا البته در خطبه 169 اگر اشتباه نکنم، حضرت فرمود هر چه از بهشت برای شما گفتن، این تازه ورودی بهشته، قصرش این طوریه، نهر عسل داره، نهر شیر داره، درخت ها اینطور. خود حضرت میگه درختان اونجا بر تپه هایی از مشک میروین، به جای خاک اونجا مشک، ریشه این درخت داخل مشک رشد میکنه. شما هر میوه ای اراده کنی، اون حالاتی که حضرت فرمود همه اینها فی افنائها، اینها در افنائند، در حیات خانه. شما هنوز وارد بیت رهبری رفتید دیگه، انشالله که امروز هم جلسه دارن، دم ورودی شیرینی و شربته، شربتت رو بخور بعد برو داخل. همه اینها ورودی بهشته. حالا خود بهشت خبر ما نمی، این بنده خدا گفت از بهشت برای ما بگو. حضرت شروع کرد پیامبر گفتن، گفت که جنگ هم هست یا نه؟ بکش بکش هم داره؟ پیامبر گفت نه بابا، اونجا دیگه صلح صفاست. گفت که اذن لا خیر فیها، جایی که جنگ نباشه ما نمیاییم دنبال جنگ. و تصفحون ده، اصلا دنبال کشت و کشتار. و تقطعون ارحامکم قطع رحم، الاسنام فیکم منصوبه، بت‌ها در بین شما منصوب بود، و الاسام بکم معصوبه، و گناهان به شما معصوبه بود. عصبه یعنی بسته شده، یعنی نمی توانستید از گناه جدا بشید، هر جا می رفتید باز هم غرق در گناه بودید. این هم وضعیت امنیت بود که جنگ و جدال بود، وضعیت بهداشت بود که هر چیزی به دستتون میرسید با اون توصیفات میخونید، دینتون هم که دیگه نیازی به گفتن نداره. باز این هم یکی از ویژگی های جاهلیت است که عرض کردیم. بریم سراغ مطلب بعد، خطبه 151. خود 33 هم بود، درست فرمود، خطبه 33 نهج البلاغه. جان خطبه 33 عنوانش رو بزنید، وضعیت علم در جاهلی. خب اینجا اگر اجازه بدید من این دو سه خط قبلش رو هم بخونم، مربوط به بحث نیست ولی خب داستان معروف است، شنیدید حتما. قال عبدالله ابن العباس دخلت علی امیر المؤمنین به ذیقار، من وارد بر حضرت شدم. ذیقار منطقه است که بعدا جنگ جمل اتفاق افتاد در نزدیک بصره است. و هو یخسف و نعله، این اینجا نیست، دارم خطبه 33 رو. حضرت داشت کفشش رو آره وصله میزد. فقال لی ما قیمت هذا النعل، چقدر میارزه؟ قلت لا قیمت له، مفتم به دیگرون، البته جنس مفت به دیگرون، مگر نه پای امیرالمؤمنین در او بود. فقال والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، به خدا قسم این کفش برای من از حکومت بر شما با ارزش داره، مگر این که بتوانم حقی را اعاده کنم، مظلومی رو سر جاش بنشم، وگرنه حکومت به ما و حکومت هیچ ارزشی نداره. حکومت باید برای رسیدن به اهداف. ثم خرج فخطب الناس، اینجا فرمود ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس من العرب یقرأ کتابا، هیچ کدام از عرب ها نبودند که بتوانند کتابی بخوانند. ولا یدعی نبوتن، و هیچ کسی نبود که بتواند ادعای نبوت کند. خب یه سوال اینجا مطرح شده در شروع نهج البلاغه هم نوشتن. بله از سر ترامپ. بله بله. حالا این سوال مطرحه، خوندید حتما در زمان جاهلیت شعرهایی گفته میشد، اینها رو می نوشتن در اون فیستیوال به عنوان برترین ها، هفت ها رو انتخاب میکردند و بر دیوار می زدن. حضرت فرمود و لیس احد من العرب یقرأ کتابا، احدی از عرب توان خوندن نداشت. این الان چی شد؟ از یک طرف ما می دانیم که تاریخ قطعا می گوید عده‌ای بودن، از این طرف سفت و سخت میگه احدی از عرب ها توان خوندن نداشت. تأمل می کنید؟ نظری ندارید آقا؟ خطبه بعدی هم باز نوشتم، خطبه 104 هم عیناً همین متن رو داریم با یه اضافه ای. خب حالا اینم اول خطبه 104 رو ببینید، حالا دیگه شما گوشی دارید نمیتونید ببینید، ولی اینجا اما بعد فإن الله سبحانه بعث و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوة ولا وحیا، اینم یه راهنمایی. احسنت، یکی از پاسخها همینه، شما اهل کتاب نبودید، سر و کاری با حالا همون کتاب‌هایی که بود، تورات بود، انجیل بود، هرچی بود، کاری با اون نداشتید. این یک پاسخه. دیگه چیزی به ذهنتون میرسه؟ از باب غلبه، این هم یکی از پاسخ هاست که خود اکثریت قریب به اتفاق مردم و تاریخ هم تقریبا همین رو ثابت میکنه، معمولا اهل خوندن نبودن. ولی یک پاسخ دیگه هم باز اینجا داده شده، اونهایی که در مکه و مدینه بودند و اهل خوندن بودند عرب اصیل نبودند، اینها یا مسیحی بودند یا یهودی، یا از یمن آمده بودند یا از شام. لذا حضرت میگه که لیس من العرب یقرأ و کتابن، شما این حالا یه دیگه از جای دیگه اومده بودن شاید بتونن بخونن و بعد پولم از شما بگیرن شعرهاتون رو بنویسن، ولی شما به خودی خود اهل این حرف ها نبودید. یکی دیگه از ویژگی هایی که در همین خطبه حضرت میفرماید، شما اهل کتاب نبودید، نه با کتاب آسمانی سر و کار داشتید، نه با مطلق علم سر و کار داشتید، ولا یدعی نبوتن، نه کسی از شما ادعایی برای ادعای نبوت، نه اینکه حضرت بگی که با بلند شید یه نفر یه ادعای نبوتی بکنه، میگه اصلا تو این وادی ها نبودید، اونقدر بیخیال بودید که اقلا یکی بلند نمیشد بگه آقا من پیامبرم. نه ببینید، کی در یک جایی ادعای نبوت میشود؟ وقتی که مردم گرایش داشته باشن دیگه، مردم به چیزی گرایش، الان مثلا فلان بازیگر تو بورسه، ببینید هر روز داره یه پیج الکی به اسمش درست میشه. چرا؟ چون میدونه اگه اسم یحیی گل محمدی باشه زودی اعضا میان. ولی الان هیچ کی نمیره به اسم یه نفر که پرت مثلا اکانت درست کنه. اینجا هم همینه، اونقدر دین بی ارزش شده بود حتی کسی حال نداشت بیاد ادعای نبوت هم بکنه. شما نه علم داشتید نه کسی ادعای نبوت میکرد. حالا اونجا در اون خطبه 104 فرمود که ولا وحیا، هیچ کس اون وحیا معلوم نشون میده که این کتاب همون کتاب آسمانی است. سه چهار تا حالت گفتیم برای پاسخ به این. اینجا کتاب رو بیشتر باید به معنای کتاب آسمانی، چون فرمود وحی ادامش، چه وحی مربوط به چیه؟ به کتاب آسمانی است. درست شد آقا؟ این هم وضعیت علم در جاهلی. خطبه 95. نه اونجا نوشتم صد و... خب 151 اون بذار ببینم پایین ترش نوشتم. خب 95 رو ننوشتم ظاهرا. خب 95 رو حالا بیاری. نه نه اون هش، اون یه چیز دیگه، اصلا بحث عوض میشه، بحث عوض میشه. الان خطبه 95 رو بیارید، اون بحث فترته. خطبه 95 هم 4 خطه. عنوانش رو بذارید کبر در جاهلیت. بعثه و الناس زلال فی حیره. زلال مبالغه در زلالته. پیامبر مبعوث شد در حالی که مردم به شدت در گمراهی و حیرت بودن. و حاطبون فی فتنه. حاطبون حطب، چوب جمع کردن. اینها دنبال فتنه بودن، اصلا میگشتن یه جایی آتیشی به پا کنن، یه فتنه دور، فتنه هم نبود، اینا خودشون درست میکردن. قد استحوت هم الاحوا، هوا و هوس اینها را به هوا پرستی کشید. استحوت هم به هوس انداخته بود اینها را، احوا یعنی هوای. سه تا مشکل عمده جاهلیت را حضرت اینجا ذکر میکنه. یک، هوا پرستی. دو، و استزلت هم الکبریا، به ذلت کش، به لغزش کشونده بود اونها را کبریا، خود برتر بینی. هر کسی میگه من تعداد بچم پس بهترم، من پولدارترم، من از عشیره فلانم، هر کسی داشت کبر را به رخ دیگران میکشید. باریک الله، کدوممون بیشتر مرده داریم. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، و به خفت و خاری کشوند اونها را جاهلیتی که به شدت جاهلیت بود. خود حضرت جاهلیت را عامل خاری می داند. اگر کسی جاهلی فکر کند این هیچ وقت عزیز نمیشه. عزت در این است که فرهنگ جاهلی رو کنار بذاره. حیاری فی زلزال من الامر، حیار یعنی سرگردان. اینها سرگردان بودن، امر همین امور زندگی، اصلا هیچی به هیچی جور نبود. فی حیاری فی زلزال من الان و بلاء من الجهل ف بالغ صلی الله علیه. پیامبر اینجا آمد و اینها را از تمام این مشکلات سگانه ای که داشتیم نجات داد. این خطبه هم باز اشاره میکند به بحث، حالا ما گفتیم کبر، ولی بحث جهل و بحث هواپرستی رو هم سه تا مشکل عمده زمان جاهلیه. خطبه 151 اووردیم خطبه 151. احمده و استعینه علی مظاهر الشیطان و مزاجره. خط سوم، اضاءت به البلاد، خدای متعال روشن کرد به برکت وجود پیامبر بلاد را. مگر تیترش رو بنویسید، مذمت افراد به خاطر جاهلیت. اینو یه نکته ای میخوام بگم، این رو انشاءالله تأمل میفرمایید. مذمت افراد به خاطر جاهلیت. فرمود ازاعت به البلاد، خدا به برکت پیامبر روشن کرد. مگه چطور بود که روشن کرد؟ بعد از زلالت المظلمه، تاریکی کور کننده، و الجهالت القالبه، جهل قالب بود بر همه، و الجفت الجافیه، خشک مغزی و خشک رفتاری. اینو باش کار داریم، جلوترم میگن خشک مغزی و خشک رفتاری داشتن. و الناس یستهلون الحریم، هیچ حرمتی قائل نبودند، هیچ حرامی نمیدانستند، همه چیز براشون آزاد. و یستهزلون الحکیم، کجا گفتیم؟ خار شمردن عالمان. باز اینجا حضرت اشاره می‌کنه اگر جایی یک انسان حکیم رو می‌دیدن، یستهزلون، او را به ذلت می‌کشیدند. و یحیون علی فترت و یموتون علی کفره، اینها بر فترت زندگی می‌کردند و بر کفر می‌مردند. یه سوال ببینید، حضرت الان در مقام مذمت دیگه، شما در اون فضا بودید و پیامبر اومد شما رو نجات داد، الان آیا ما در سال 1401 هستیم؟ یکی میاد میتونه به ما بگه که آقا اوف بر تو چرا در سال 1401 بودی؟ مگه دست منه که به دنیا بیام؟ آیا بر چیزی که اختیاری نیست میشود کسی رو مذمت کرد؟ حضرت مذمت میکنه که شما یکی از مشکلاتتون این بود در زمان جاهلیت بودید. خب دست من نیست که بودن که احسن. یعنی عرضم اینه، آیا مردم در جاهلیت نقش داشتند؟ پس جان احسن، همون یعنی به اینجا رسیدیم، هر کسی در زمانی که هست نقش دارد، درسته؟ حالا اگر حضرت همین جمله را در مورد غیبت می‌فرمود، اف بر شما، شما در زمان غیبت هستید، ما به خودمون می‌گرفتیم این رو؟ آیا ما نقش در غیبت داریم؟ غیبت امام داریم دیگه. پس یعنی مذمت می‌شویم بر این که چرا شما در زمان غیبت بودید و کاری نکردید که ظهور بشه. مننا، از ماست. این جمله خیلی مهمه. اگر ما درسته در چه سالی به دنیا بیاییم دست ما نیست، ولی در اون دورانی که هستیم چطوری زندگی کنیم دست ما. حضرت میگه شما در جاهلیت بودید و مذمت میشوید، باید کاری میکردید که جاهلیت از بین بره. امروز هم همینه، باید کاری کنیم که غیبت از بین بره. از خود ماست اگر مشکلی هست. یحیون علی فترت و یموتون علی کفره. فرمود که حالا بعدش هم دیگه، ثم انکم معشر العرب اقراض و بلا یا قد اقتربت فتقوا سکرات النعمه. اینجا برمیگردد به بعد از جریان بعثت که یه ذره وضعشون خوب شده بود، دوباره برگشتن به مستی. از میگه بابا شما که از اون حالت آمدید رسیدید به اینجا، اقلا حالا این رو در جاهای بعد انشاءالله در موضوعات بعد میگیم. آخرین عنوانی که در شرایط جاهلیت داریم خطبه 166 هست. الان 7 مورد نوشتید دیگه، اونایی که عدد زد، اینی که الان میخوایم بگیم میشه 7. عنوانش رو بزنید عدم تفقه و تعقل، همون چیزی که آقا فرمودن. خطبه 166 نهج البلاغه، همون اولین خط رو توجه بفرمایید. لا یتأسس صغیرکم بکبیرکم ولیرعف کبیرکم بصغیرکم. باید تأسی کنند بچه‌های شما به بزرگترهای شما، و باید مهربانی کنند بزرگترها به کوی. این یکی از مهمترین اصول تربیته. بزرگترها باید نسبت به بچه‌ها اهل مهربانی باشند و بچه‌ها نسبت به بزرگترها اهل عصبه‌گیری باشند. خب اون قسمت اولش مشخصه دیگه، عصبه‌گیری. ولی چرا باید بعد پدرها بزرگترها مهربان باشند؟ چون بچه ها اهل تجربه اند، میخواهند تجربه کنند و معمولا تجربه جدید مساویس با بریز و بپای، سر و صدا، شکستن، خراب کردن، میخواد تجربه کنه دیگه. میگه تو نمیتوانی بچت را از تجربه کردن محروم کنی، چون یه ربات بزرگ میشه، یه کسی که هیچی بلد نیست، فقط اگه بهش بگی برو میره، اگه بهش بگی بشین میشه، خودش تصمیم نه. تو باید بگذاری او تصمیم بگیرد، تجربه کند و تجربه ریخت و پاش داره. وظیفه توی که بزرگتری اینه که رؤوف باشی، در مقابل زد و خورد اونها مهربانی. حالا یه روایتی من از امیرالمؤمنین میخونم، انشاءالله وجه جمعش رو شما بفرمایید. در اینجا حضرت فرمود کوچکترها باید به بزرگترها تأسی کنند. در روایت داریم که لا تقصروا، تقصروا با قاف و سه سدندونه، لا تقصروا اولادکم الا آدابکم، بچه هاتون رو بر آداب خودتون محدود نکنید، فانهم مخلوقین لزمان غیر زمانکم، اونها برای دوره دیگری خلق شده. حضرت اینجا میگه لیتأسه، بچه باید تأسی کند. از اون طرف میگه که آقا ولش کن، این که هم دوره تو نیست، تو 70 سال پیش طوری بزرگ، الان فرق کرده شر. این دوتا رو چیکار کنیم؟ خب کلیات یعنی چی؟ یعنی کلیات زمان شما، بچگی شما، اصول چی؟ آداب اجتماعی. لیتأسس صغیرکم در مورد آداب اجتماعی است. بعد اونجایی که میگه بچه هاتون رو به آداب خودتون پرورش ندید، به آداب اجتماعی، نمیدونم خود... نه آقا شما مثلا زمان شما موبایل بود، زمان شما همش تو کوچه بازی می‌کرد، الان بچه تو خونه پای پویا پای گوشیه. شما میگی بچه من اون وقتی که بچه بودم یه لحظه تو خونه بند نمی‌شدم، تو الان همش نشسته. حضرت فرمود اون برای زمان غیر از زمان. پس اخلاق چی میشه اینجا؟ بذاریم به اختیار. خب همین یه سری یعنی چی؟ ادب یعنی چی؟ درست. خب بعد در چه چیزی باید تغییر باشه؟ درست. خیلی اصل احسن. همین میخواستم به همین جا برسیم. اولا اینکه این روایتی که محضرتون خوندم با اجازتون ضعیف السنده، یعنی اگر جای دیگه هم شنیدی در سندش بسیار ایراد و اشکال هست. تنها کسی که نقل کرده ابن ابل حدید در همین شرح نهج البلاغه، دیگه سند دیگری مخصوصا در کتب شیعی نداریم براش. ثانیاً این که از امیرالمؤمنین نیست، از افلاطون، این رو شهید مطهری ذکر میکنه که این اصل کلام کلام یونانی از افلاطون بوده، بعد ترجمه به عربی شده، مثل علی کریمی همه یک کلمات حضرت رو مینویسه برای این و اون میگه فلان دانشمند. این هم یک کلمه قشنگ بوده، گفته بچسبونیمش به حضرت، بگیم حضرت خیلی حرفای قشنگ. حالا به فرض صحت تفاوت است بین اخلاق و آداب. حضرت فرمود لیتأسس صغیرکم بکبیرکم در اخلاق و لا تقصروا اولادکم در آداب. آداب یعنی چی؟ یعنی عرفیات، یعنی ملزومات زمانه. یعنی در بعضی از امور بالاخره ما با بچه هامون خیلی متفاوتیم، شما باید تفاوت را بپذیرید. ولی اخلاق یکی از ویژگی هاش کلیتشه، دائمی بودنشه. به تعبیر آقا ادب هیچگاه تغییر نمی کنه، ولی کیفیت و مدل ادب فرق می کنه. مثلا یه زمانی ادب کردن این بود که لباس بلند بپوشی، علما مثلا با یه تیپ خاص بود. الان ادب به این نیست، عرف اجتماع میگه تو لباس طور دیگه ای هم بپوشی به کسی بی احترامی نکردی. تو وقتی که مثلا عرب ها رسم دارن آقا چایی که میریزن برات فلان طور رفتار کنی، الان رسم عوض شد. پس ما در اصول کلی که بهش میگن اخلاق باید بچه‌مون رو مثل خودمون بزرگ کنیم، انشاءالله خودمون اخلاق داریم، بچه‌مون هم مثل ما بشه. ولی در امور فرعی که مقتضیات زمان است باید بچه را یه مقداری آزادی بش بدیم. حالا چه ربطی داشت به بحث بعثت و نبوت در نهج البلاغه بعدش؟ ولا تکونو کجفات الجاهلیه، مثل خشک مغزان جاهلی نباشید. آقا مگه چطور بودن؟ ولا تکون، بله اینجا خشک مغزان. دو تا نقطه، لا فی الدین یتفقهون، نه در دین تفقه می کردن و ولا ان الله یعقلون، نه عقلشون رو نه از جهت برهان عقلی برای خدا دلیل می آوردن، نه همون دینی که بهشون رسیده بود رو پاس می داشتن و در موردش تأمل می کردن. تعبیر بعدش هم که غیز بیزن فی اداهن یکون کسرها وزغن و یخرج هزانها شر، از این فرماد که ما حالا برید سرچ کنید مثلا تخم افعی و تخم کبوتر، نه مثلا یه پرنده بزرگتر شترمرغ مثلا، حالا خود لفظ شترمرغ لفظ حضرت، اینا از جهت ظاهر خیلی شبیه همه. حضرت مثال میزنه میگه که یه جایی یه چیز یه تخم اینجا هست، آقا من اگر این شترمرغ باشه فردا بزرگ شد 100 کیلو وزنشه، کیلوی 70-80 تومن هم بفروشیم کلی پول در میاریم، گرونتره؟ 200، پس من قیمت ندارم. ولی اگر همین افعی باشه فردا که از تخم در اومد چی میشه؟ چه بلایی سرمون میاره؟ باریشل. حضرت فرمود مثل این نباشید، ظاهرتون دیندار، ظاهرتون خوب، ولی باطنتون افعیست یا طاووسه؟ مشخص نیست. ظاهر و باطنتون یک، بچه هاتون رو طوری تربیت کنید که ظاهر و باطنشون یکی باشد، همون طوری که انشالله خودتون ظاهر و باطنتون یکیست و بچه تون از شما درس گرفت. لیه تأثر، اول میگه تو خوب باش، بعد که تو خوب بودی بچه تأثیر میکنه، بچه هم خوب، ولی تو که بد باشی بچه هم یکی میشه مثل تو، ظاهر و باطن معلوم نیست، فکر میکنی خوبه ولی در بزنگاه وقتی که شکست و بیرون اومد یه اژدهای هفت سره. پناه میبریم به خدا از بچه هایی که اینطور جان از خودمون نه. آه خسته شدی؟ 5-6 گفتن 45. خیلی خوب، الحمدلله رب العالمین. جلسه بعد اگر زنده بودیم و اگر آمدیم انشالله دوران فترت رو محضرتون عرض میکنیم و بعد دو تا ویژگی در همه این تاریکی های جاهلیت، حضرت میگه دو تا دندان سفید داره این جاهلیت، مبادا اونا رو نبینی یا قشنگی های جاهلیت رو هم ببین، حالا میگیم انشالله. الحمدلله رب العالمین. لا تقصروا اولادکم الا آدابکم، تقصروا با قاف و سیس دندونه، اولادکم الا آدابکم فانهم مخلوقین لزمان غیر زمان، مخلوقین داره در بعضیش داره انهم خل اول زمان، حالا این که تو ذهنمه لأنهم خلقو یا مخلوقین، یا آقا میگه مخلوقون لزمان غیر زمانه کن زمانو. آره این تنها، البته خب علامه این مجلسی در بهار خیلی از اینها رو نقل کرده، یعنی نه چون یعنی روایات تک ها فقط ابن ابوالحدید آورده، علامه این مجلسی نقل، ولی میگه که کما قال شارح المعتزلی، ولی خب خود تنها رو بخوایم از او بپذیریم با حالا یه اختلاف ظاهری هم با این کلام حضرت داره یه ذره سخت.
خود متن نهج البلاغه خودش
الان یک کتاب هایی داره.